اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب دعای 16 رو با همدیگه کلیتش رو مرور کنیم. و کان من دعایه علیه السلام اذا استقال من ذنوبه او تضرع في طلب العفو عن عيوبه. این دعای حضرت هست زمانی که از گناهانشون طلب مغفرت میکردن و از عیوبشون طلب گذشت میکردن و تضرع به درگاه خدای متعال میکردن. واقعیت قضیه اینه که امام سجاد گناه نداشت، امام سجاد عیبی که بشه روش دست بذاری نداشت، اما چرا اینجوری ورود میکنن حضرت و چرا در این مقام با خدا صحبت میکنن؟ دلیلش رو اگر یک مقدار دقت بفرمایید واضحه. قبلا عرض کردم یک کسی وقتی عظمت پروردگار متعال رو وجدان کرد، باور وقتی بالا بود، ایمان وقتی بالا بود، این رو وجدان کرد، اون عظمت و هیبت رو، خودشو کوچیک میبینه. ببینید واقعیت قضیه اینه که حضرت علیه السلام اون بزرگی و هیبت خدای متعال رو در اون حدی که خود خدای متعال تفضل کرده شناخته، وجدان کرده. من زین العابدینم، من سجادم، من امام عابدینم، من وقتی به درگاه تو میایستم، تو رو با این عظمت میبینم، نگاه میکنم، من نتونستم اون چیزی که تو واقعا شایستگی اطاعت و عبادتی به جا بیارم، لذا حضرت خودشو مقصر میبینه. این مقصر دیدن ازش یاد میشه به عنوان گناه، ازش یاد میشه به عنوان عیب. عیب یعنی چی؟ یعنی نقص دیگه. حضرت علیه السلام همه جوره خودش رو دارای نقص میبینه، محدود میبینه در مقابل خدایی که هیچ عیب و نقصی نداره. بنابراین این مطلب جا بیفته که حضرت نه عیب داشت به این معنای عرفی ما و نه اهل گناه بود متناسب با شریعت رسول خدا. خب اجازه بدید من ورود کنم در دعا. همونطور که قبلا عرض کردم حضرت علیه السلام از همون ابتدا باز خدا رو به نامهای یاد میکنه. اما نکته ای که هست، حضرت علیه السلام با این عبارت خدا رو میخونن که یا من به رحمتهی یستغیث المذنبون. ای خدا، اون کسی که آدمای گناهکار استغاثه میکنن به درگاه او و به رحمت او چنگ میزنن و استغاثه میکنن. از همون اول انسان رو توجه میده به رحمت خدای متعال. کدوم رحمت؟ رحمتی که آخر آیه 20 سوره مونکه نور قبلا هم عرض کردم، فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر نباشه رحمت و فضل خدا در مورد شما، احدی از شماها پاک و پاکیزه نمیشید. حضرت به این رحمت خدا چنگ میزنه برای اینکه پاک و پاکیزه بشه. البته حضرت هستا به همون معنی که عرض کردم. بعد حضرت میان و یا من و یا من و یا من اینا رو میشمارن. اما نکته ای که هست از بند پنجم تا آخر بند دوازدهم اون اینه، حضرت هی خدای متعال رو با یه سری اوصاف در قالب انت انت خطاب میکنن. انت الذی وسعت کل شیء رحمتنا، انت الذی جعلت لكل مخرجا، انت الذی عفو علا. توی اون خدایی که عفوت غلبه داره بر عقابه، توی اون خدایی که رحمتت جلوتر از غضبته، توی اون خدایی که عطا و بخششت بیشتر از من، توی. بعد ازت میاد میگه خدا اینا رو گفتم اما من کیم؟ اینی که حضرت علیه السلام میاد هی تو و من میکنه و در نهایت، این باز جلب توجه پروردگار متعاله. اینا اقرار دیگه. اگه یادتون باشه کمان که قبلا هم عرض کردم، امیرالمومنین در مناجات شعبانیه فرمودن و جعلت الاقرار الیک وسیلتی. این که من به درگاه تو اقرار میکنم وضع خودم رو، این رو یک وسیله قرار دادم واسه اینکه بیام دم خونه تو. چون این وسیله رو خدا میخواد دیگه. یادتونه تو سوره مائده چی فرمود؟ فهمود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اطاعت فرمان کنید ای مؤمنین و وقتی در خونه خدا میاد با وسیله بیایید. خب از امیر علیه السلام میفرماد من با وسیله اومدم، این اقرار من به درگاه تو وسیله منه. لذا امام علیه السلام اقرار میکنه و در واقع جلب توجه پروردگار متعال رو داره میکنه. امام علیه السلام شمردن تو اینی. بعد ببینید با چه آرامش و تهنی حضرت شروع میکنن به حرکت. و انا یا الهی، اما من کیم ای خدا؟ ببینید این وجود مبارک میگه الهی، ای خدای من. بین من و خدا نسبتی هست. نسبت من و خدا چیه؟ اون مالک منه، من مملوک اونم. اون خالق منه، من مخلوق اونم. اصلا من مال اونم. خب حالا که من مال اونم، حضرت چجوری میره در خونه یه همچین خدایی؟ حالا تازه بحث مالکیت فقط مطرح نیست، این موجود مالک رأفت داره بلکه از همه رؤوف داره، این موجود مالک رحمت داره بلکه از همه رحیم تره، ارحم الراحمینه و تمام اوصافی که هست. لذا حضرت با همین ادبیات ورود میکنه، میگه و انا یا الهی و من ای خدای من، من بندتم. کدوم بنده؟ همون بنده ای که الذی امرته به دعا تو بهش گفتی بیایید در خونه من دعا بکنید، من آدم دعا کننده رو دوست دارم و الی آخر. بعد منم که بندتم برگشتم گفتم لبیک سعدک، لبیک گفتم به اون دعوت تو که گفتی دعا کنی، گفتم با خوشی و با علاقه میام به سمت تی خدا. ها انا زا یا رب، حالا این منم ای رب. ببینید باز از این ادبیات حضرت استفاده میکنه. اولا خود کلمه رب 5 تا معنی براش صاحب مجمع البیان نقل کرده، یکی از معانیش که به نظر حقیر اون مد نظر شریف حضرت ایچ بسا هست اون کلمه صاحبه. خب اینجا میگه ای صاحب من، باز این کلمه منو میاره چون این ربی که اومده این یای متکلم حذف شده، پس بازم میگه ای صاحب من متروهم بین یدک، من خودما انداختم به پیشگاه تو. ببینید از چجوری میره جلو، خدا وکیلی یه همچین خدایی وقتی میبینه با این ادبیات بنده اومده سراغش، خدای متعال همه جوره که انه رو میکنه به سمت این بنده. بعد اجازه بدید برم به بند 19 هم یک نکته به شما بگم. حضرت علیه الصلاه و السلام وقتی این عرایض رو به درگاه خدای متعال داره یک حال زاری داره ها، اینم باز نکته است. قد ترا یا الهی فیض دمعی من خیفتک، ای خدای من ای معبود من، میبینی که چطوری از ترس تو اشکم همینجوری روانه. این اشک چقدر مهمه. شما یادتونه در جوشن کبیر با یه اسمی خدا رو صدا کردید، یکیش این بود یا حبیب الباکین، ای دوست گریه کننده ها، ای دوست داره گریه کننده ها. خدا انسانی رو که بنده ای رو که با گریه میره در خونه خودش، این خیلی دوست میداره، این حس و این حالت رو خیلی میپسنده، چون میدونید زمانی عشق در میاد که قلب رقت پیدا کرده باشه. قلب که رقت پیدا کرد طبق روایات حالا دیگه محل استجابت دعا هست. حضرت رفته در خونه خدا، میگه خدای تو میبینی؟ فیض دمع منو میبینی؟ جاری شدن اشک من رو میبینی؟ چجوری ازت ترسیدم و دارم اشک میریزم؟ اینجا حضرت به رحمت خدا چنگ انداخته. به کدوم رحمت؟ همون رحمتی که اگه یادتون باشه، چون بنده اولش همین بود دیگه که فرمود یا من به رحمتهی استغیث المذنبون، خودش رو در موضع گناه میبینه، در موضع دادخواهی یک انسان گناهکار میبینه، میگم به رحمتت چنگ زدم. در دعای 12 اوایلش یادتونه حضرت چی فرمود؟ فرمود خدای سه چیزه که باعث میشه من نتونم بیام در خونه تو، اینا بین من و تو حجاب شده، اما یه چیزی هست که منو هول میده بیام به سمتت، تشویقم میکنه بیام به سمتت. اون چی بود؟ و یحدونی علی مسئلتک تفضلک علی من اقبل به وجه الیک، اون چیزی که منو هول میده بیام به سمتت اون تفضل و احسان توست به اون کسی که رو کرده به سمتت. این واقعا باعث میشه که من تشویق بشم بیام به سمتت، علاوه بر اون سه تا چیزی که قبلش شمرده بود حضرت که نهی میکنه که آدم نمیتونه بره در خونه خدای متعال روش نمیشه، اما این باعث میشه بره. پس حضرت علیه الصلاه و السلام با این ادبیات ورود میکنه، به رحمت و فضل خدا چنگ زده، با عشق داره میره جلو، میگه قد ترا یا الهی، ای خدای من تو داری میبینی جریان عشق من رو که از ترس چطور دارم میلرزم، کنه قلبم مضطرب شده و از جا داره کنده میشه از خشیت تو، منطقا و جوارهی بدنم داره تیکه تیکه میشه من حیبتک، از اون شکوهی که از تو سراغ دارم. اینجا حضرت حالاتی داره که واقعا غیر قابل توصیفه.
اللهم صل وسلم على الرسول و آل النبی العظیم، اللهم صل وسلم على الرسول و آل.
در باب دعا این خصوصیت هست که از نظر معارف ما، از نظر قرآنی، چه روایی که ما داریم و که یک طرفه نیست و این رابطه بین عبد و رب فقط نیست، رابطه بین رب و عبد است، طرفه نیست. یه مثال ساده، تاله شده شما کاری داشته باشی بری پیشی کسی که اصلا نمیشناسیش، اصلا نمیشناسیش ها رابطه همشون، یعنی او با شما هیچ رابطه شما فقط شنیدی همچین چیزی مثلا فرض کنید. در باب دعا اینطور است، چون اولش اگه یادتون باشه معرفت ها رو گفتیم، میگه یادتونه را شش تا شرط عقلی گفتیم ما، اول بشناس خدا رو، بعدم چی؟ قادر، انحصار قدرت، بخیل نیست، رحیم، کریم، حکیم، همه اینا رو گفتم و برنگردیم. در باب دعا ما داریم این را، این رابطه طرفینیست، رابطه که طرفینی شد اینجا بحث مطالبه است، مطالبه هم طرفینیست. خوب توجه کن حرف من رو، مطالبه هم طرفینیست. اینجور نیستش که مطالبه عبد از ربش بیگانه باشد، از مطالبه رب از عبدش، نه. اینها یه نوع با هم چی دارن؟ رابطه دارن و اثرگذاری است.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على.
خب من اجازه بدید دارم بنده 23 یه نکته رو به شما بگم. همه حرفا رو حضرت علیه السلام بعضی به خدای متعال عرضه می‌دارن، فرمودن و در واقع به در خود متعال اینطوری عرضه می‌دارن که فمن اجهل منی یا الهی برشته، ای معبود من، ای خدای من، چه کسی واقعا جاهل‌تر از منه به رشد و هدایت خودش، چه کسی غافل‌تر از منه به حظ و بهره خودش از هدایت، چقدر من غافلم. حضرت می‌فرماد حین انفق ما اجریت علی من رزقک فیما نهیتنی عنه من معصیتک، باسه این که من اون چیزایی که خدا روزیم کرده بود دقیقا اونها رو در چه مسیری دارم خرج میکنم و جریان میندازم؟ در جهت معصیت خدا. این رو داره بیان میکنه که انسانی که اون چه که خدا روزیش کرده اون روزی رو در جهت معصیت خدا خرج میکنه، از همه جاهل تره به رشد و هدایت خودش، از همه غافل تره نسبت به حظ و بهره خودش، نسبت به اون هدایتی که باید داشته باشه. و من ابعد منی من استصلاح نفسه، از همه دورتر نسبت به اصلاح نفس خودش. حالا که خدا به ما یه سری نعمات داده، چه پول، چه پوز، چه مقام، چه زیبایی، چه غیرمون، چه قدرت، هر چیزی رو که داده نکنه یه وقت در جهت معصیت خرج کنیم. اگر کردیم جاهل تر از ما وجود نداره. چون یادتون باشه صدر عبارت بند 23 چی فهمون؟ فمن اجهل و من نیا الهی، کی از من جاهل تر؟ و من ابعد، کیم من دورتر نسبت بدم اصلاح نفس خودش؟ ما باید به خدا پناه ببریم. رفتم سراغ بند 25. در این بند 25 بعد از اینکه حضرت اینجوری خودش رو در معرض خدای متعال قرار میده، میفرماد سبحانک ما اعجب ما اشهد بهی علی نفسی و اعدده من مکتوم امری، ای خدا پاک و منزهی تو، چقدر واقعا عجیبه، دارم ترجمه میکنم، ما اعجبه، چقدر شگفت آوره که من با زبون خودم دارم بر علیه خودم شهادت میدم و کارهایی که در پنهانی انجام دادم دارم همه رو برمیشمونم. یه نکته من اینجا محضر شریفتون عرض بکنم، در اصطلاح عرب و در لسان حضرات معصومین مخصوصا اون جایی که انسان تعجب میکنه با سبحان الله ورود میکنه. یه ذکریست که خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی، البته مرحوم شیخ عباس قمی هم در کتابش آورده، ولی مرحوم علامه مجلسی این روایت رو در جلد اگر اشتباه نکنم 45 بهار الانوار اونجا میاد نقل میکنه که اعددتو لکل حول لا اله الا الله. این روایت از پیغمبر اکرمه که در ذیل روایت داره هر کی این ذکر رو 10 مرتبه در روز بخونه 4000 تا گناه کبیرش رو خدا میبخشه، از 100000 هول و حراس روز قیامت او رو حفظش میکنه، شیطون رو ازش دور میکنه، خدا او رو در پناه خودش قرار میده، قرض و دین و هم و غم رو ازش برمیداره. این ذکر بسیار مهمه و در واقع من عرض میکنم بخش عمده صحیفه سجادیه در این 11 تا ذکر خوابیده. من اون چیزی که الان مناسب این مقامه یک اشاره بکنم، اولش اینجوری شروع میشه اعددت لکل حول لا اله الا الله و لکل هم و غم ما شاء الله و لکل نعمت الحمد لله و لکل رخاء الشکر لله. بعد به اینجا میرسه و لکل اعجوبه سبحان الله. اینو خواستم بگم، اعددت یعنی خودمو مهیا کردم، خودم رو مهیا کردم برای هر وقت که ترسیدم لا اله الا الله بگم، هر هم و غمی اگر داشتم ماشاءالله بگم. بعد میگه خودم رو برای هر نعمتی آماده کردم الحمدلله بگم، برای هر آسایشی از شکر الله بگم، و برای هر چیزی که تعجب من رو واداشت بگم سبحان الله. این سبحان الله یعنی خدایا تو پاک و منزهی. چرا برای این قضیه باید سبحان الله بگم؟ چون واقعیت اینه که من هر کار غلطی که انجام میدم بالاخره اراده خدای متعال بر این تعلق گرفته من اون کار انجام بدم دیگه، وگرنه خدا میخواست نمیذاشت. من سبحان الله دارم میگم، میگم من دارم اینو انجام میدم، اما تو قدرت دادی که دارم انجام میدم، اما تو بیایی با نقصی ها، این جهل منه که دارم این کار انجام میدم. درسته من این کار رو دارم انجام میدم به حول و قوه توست، اما این تو نیستی ها، این منم که با اختیار خودم دارم این کار انجام میدم، تو نیستی. لذا حضرت سبحان الله میگه و ما سبحانک ما اعجب ما اشهد به، چقدر عجیبه واقعا من دارم شهادت میدم بر علیه خودم. تعجب کرده حضرت. بعد دیگه حالا در بند 26 و اعجب من ذالک اناتو که انی، این باز نکته بسیار بسیار مهمی است، این که بالاخره عجیب تر از اون اینه که تو به من داری مهلت میدی. بعد بذارید بند 28 هم یه نکته رو در موردش بهتون بگم. حضرت میفرماد من همه اینا رو دارم خودم رو توبیخ میکنم. چرا؟ چون طمع دارم رأفتت شامل حال من بشه، چون امر انسانهای گناهکار، صلاح امرشون، اصلاح امرشون به دست توست. من اینا رو دارم خودم رو توبیخ میکنم بلکه رحمت تو و رأفت تو شامل حال من بشه. من امید دارم به رحمتت. کدوم رحمتت؟ و رجاء لرحمتک التي بها فكاك رقاب الخاطئين، انسانهای خطاکار، انسانهای گناهکار به رحمتت امیدوارن. من این که میبینی خودم رو هی دارم توبیخ میکنم، اوب بخو به هادا نفسی، چون طمع دارم به رحمتت، امید دارم به رحمتت. این از اینجا. این بند سیوم رو خواهش میکنم باز دقت بکنید چقدر این بند سیوم مهمه. من قبلا در بعضی از دعاهای قبلی گفتم در دعای 16 یک دو تا نکته میگم، این همینجاست. یا الهی، اهمیت گناه رو کسی میخواد بفهمه اینه، انسان باید متوجه بشه گناه که داره میکنه این گناه خیلی بزرگه، این رو کم نبینه. مشکل ما اینه که گناه رو کم میبینیم. ببینید این امام بزرگوار به عنوان بلده راه، به عنوان کسی گناه رو با تمام وجود شناخته، میفهمه یعنی چی. ببینید با خدا چجوری صحبت میکنه. یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشوار عینی، خدایا من اگر اونقدر گریه کنم تا این پلک چشام بیفته. ای خدای من، من تحبت حتی ینقطع صوتی، من تحبتو یعنی گریه با صدای بلند. ای خدای من، اگر من اونقدر گریه بکنم تا این صدام دیگه قطع بشه دیگه. و قمت لك حتی تتنشر قدمای، خدایا اگر من اونقدر به درگاه تو برای عبادت بیستم تا این پاهام ورم کنه. و رکعت لك حتی ینخلع صلبی، خدایا اگر من اونقدر به درگاه تو رکوع بکنم تا این پشتم از جا کنده بشه اصلا. و سجدت لك حتی تتفقع حدقتای، خدایا من اگر من اونقدر به درگاه تو سجده بکنم تا این سیاهی چشمم از کاسه بزنه بیرون. چون میدونی آدم سجده میکنه فشار به سمت پایینه. اگر من همه این کارا رو بکنم، ای خدای من، حالا حضرت اینا رو داره گریه میکنه با این حرفا رو میزنه باها، ما باید با حال خوش مثل حضرت این حرفا رو بزنیم و نگاه به صحبتای من نکنین دا. و اکل تو تراب الارض طول عمری، خدایا اگر من اونقدر به جای غذاهای آنچنانی، به جای غذای آنچنانی خاک زمین رو بخورم در طول عمرم، تمام عمرم تمام شد، نخه. بعد ببینید حضرت چی میفهمد. و شرب تو ما الرماد آخر دهری، خدایا اگر من تا آخر عمرم به جای آب گوارا آب خاکستر آلود بخورم که متعفنه. تازه و ذکر تو کفی خلال ذالک حتی یکل لسانی، بعدش هم در بین تمام این کارهایی که گفتم مدام ذکر تو رو بگم تا دیگه زبانم لال بشه. آقا جون این همه حرفا رو چی میخوای بگی؟ ثم لم ارفع طرفی الی افاق السماء استحیاء من، بعدش هم از سر حیا و شرمی که دارم روم نشه سرمو بالا بگیرم. فرمود همه این کارا رو اگر من بکنم مستوجب تو به ذالک محو سیئت واحدت من سیئاتی، صلاحیت بخشیده شدن یه دونه گناهامم ندارم، من صلاحیت ندارم. بعد حضرت میاد در ادامه میگه، میگه اگر من بخشیده میشم، اگر تو من مهلت میدی، اگر مغفرت شامل حال من میشه، این ناحیه توست، تو بزرگی. چون اذکان جزایی من کفی اول ما اسیتو که نار، واقعیت اینه که جزا و پاداش من در اولین مرحله که اسیان تو رو کردم آتش بود، ولی تو من مهلت دادی. من باید بفهمم گناه چه کسی رو دارم میکنم، اسیان چه کسی رو دارم میکنم، بابا خالق عالم هستی است، رب العالمینه، اینو من باید بفهمم. پس کی میخوام بفهمم؟ لذا حضرت علیه السلام به این نکات توجه میده. حالا دیگه تا آخر دعا شما میخونید و با خدای متعال صحبت میکنید و زار میزنید به درگاه خدای متعال و در واقع محبت خدا رو به سمت خودتون جلب میکنیم. خدا انشالله از سر تقصیرات همه ما بگذره و همه ما رو با امام سجاد در دنیا و آخرت و برزخ محشور کنه انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم. اللهم صل و سلم علی